بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 31 خرداد ماه 1402. چهارشنبه شما بخیر. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که امروز یک ساعت خواهد بود تا از تازه‌ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حمله روز گذشته پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 بار دیگر اعضای این سازمان را تروریست خواند. وزارت خارجه آمریکا نیز از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف حمایت کرده و گفته است که این سازمان را نماینده مردم ایران نمی‌داند. در پاریس هم بیش از 360 نماینده مجلس و سناتور فرانسوی با امضای متن مشترکی از تلاش مردم ایران برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی حمایت کردند. حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف دو روز پس از منع برگزاری تجمع سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس صورت گرفت. پلیس آلبانی میگوید با حکم قضایی وارد کمپ اشرف 3 شده است. برپایی اسناد فاش شده توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران، ابراهیم رئیسی با درخواست اختصاص بودجه فوری برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی موافقت کرده است. بر اساس این اسناد محرمانه، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کرده بود برای پایان دادن به وضعیت آن زمان دست کم 10,000 میلیارد تومان بودجه اختصاص یابد. آقای باقری گفته بود این مقدار بودجه هزینه اقلام ضروری نیروهای سرکوب در سال 1401 شامل خودرو، موتورسیکلت، لباس، تجهیزات انفرادی و دیگر هزینه های اجتناب ناپذیر عملیاتی است. این نامنگاری های محرمانه در حالی است که یک ماه پیش از آن ایرنا خبر داده بود که افزایش 20% حقوق نیروهای انتظامی و مسلح در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور مورد موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر پایه آخرین گزارش‌ها درباره شاخص شکاف جنسیتی در کشورهای جهان، ایران یکی از 5 کشوری است که در سال جاری بدترین رتبه را دارد. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می‌شود. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در سال 2023 میلادی اعلام کرد که رتبه امسال ایران مانند سال گذشته 143 است. بنابر گزارش امسال، تنها 3 کشور افغانستان، چاد و الجزایر در رتبه‌های پس از ایران قرار دارند و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از ایران است. ادامه نزول ایران در رتبه‌های جهانی برابری جنسیتی در حالی است که قوانین ایران همچنان در 12 مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. هیمن مصطفایی زندانی سیاسی بامداد روز چهارشنبه در زندان سنندج اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز در این باره اطلاع رسانی نکرده، اما شبکه خبری نگاه و اتحادیه آزاد کارگران ایران این خبر را تایید کردند. بنابر گزارش ها شامگاه سه‌شنبه شماری از مردم سنندج و مریوان در مقابل زندان تجمع کردند تا مانع از اعدام این زندانی سیاسی شوند. هیمن مصطفایی پس از مدت‌ها شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری به کشتن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 91 خورشیدی متهم و به اعدام محکوم شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران جواد اوجی میگوید در سفر به آمریکای لاتین، ایران به حوزه پالایشگاه‌های فرازمینی وارد شد. به گفته آقای اوجی، ایران هیچ گونه تبادل مالی با ونزوئلا نخواهد داشت و تنها با تهاتر کار خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک گرد همایی همتای چینی خود شی جی پینگ را یک دیکتاتور خطاب کرد. در اولین واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات آقای بایدن را غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند. پیش از این اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای کاهش تنش‌ها به پکن سفر کرده بود. روز سه‌شنبه تابلو یادبودی به نام مهسا امینی در مقابل سفارت تعطیل شده جمهوری اسلامی ایران در اتاوا پایتخت کانادا نصب شد و وکیل خانواده آدینه‌زاده روز سه‌شنبه اعلام کردند آزادی پدر، مادر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری در مشهد، منوط به تودیع وثیقه 25 میلیارد ریالی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در این مجله میپرسیم که آیا غرب در آستانه توافق با تهران است؟ با تحلیلگران در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم، ابعاد مختلف تحولات این روزها، از جمله رخدادهای دیروز در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق رو مرور خواهیم کرد. نگاهی داریم به داستان ادامه دار مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد. در نیم ساعت دوم این مجله شنونده یک گفتگوی ویژه با مادر یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در آمل خواهید بود، مادری که دادخواه است و به دلیل دادخواهی تحت فشار. و اگر همراه ما باشید در ساعت 14:55 دقیقه میتونید تازه ترین خبرهای ورزشی رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا دنبال کنید. ساعت در ایران 14:06 است و بار دیگه سپاسگزارم از شما که رادیو فردا برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها انتخاب می‌کنید. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. اگر که می‌خواید با ما در تماس باشید، یادآوری می‌کنم که @فرداگرام در تلگرام، شناسه @فرداگرام جاییست که می‌تونید صدای خودتون رو به ما برسونید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما در روزی شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا هستید که تحولات سیاسی و همچنین دیپلماتیک پیرامون ایران شدت گرفته. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر هست. ابتدا میخوایم مستقیم بریم به منطقه خاورمیانه و در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. همکارم ایلیا جزائری اونجاست و ایلیا، فکر میکنم که ابتدا یک مروری داشته باشیم به این سفری که آقای امیر عبداللهیان ابتدا به قطر و سپس به عمان داشت.
بله، حالا سلام به تو هم شنوندگان از رادیو فردا. آقای امیر عبداللهیان ابتدا به قطر رفت، همینطوری یوکتی و بعد به عمان سفر کرد. اینطور که رسانه های منطقه گزارش دادن، در قطر چند محور مورد گفتگو قرار گرفته با مقام های قطری. یکی مسئله رابط دو جانبه و سرمایه گذاری های دو جانبه است. بعد اقتصادی این سفر اهمیت داشت برای دو کشور، به خاطر اینکه هفته گذشته رئیس بانک مرکزی ایران در دوحه پایتخت قطر حضور داشت و با مقام های قطری توافقنامه های در زمینه مبادلات بانکی به امضا رسونده که به نوشته رسانه های منطقی تکمیل این مذاکرات و توافقاتی که از مباحث مورد مطرح شده در گفتگوهای آقای امیر عبداللهیان به مقام های قطری بوده. اما مسئله دوم سیاسی هست. مسئله سیاسی، مسئله روابط منطقی و تحولات در منطقه مورد نظر قرار گرفته شده و مورد بحث قرار گرفته شده و مسئله میانجیگری که قطر داره انجام میده. یکی از کشورهایی که در حال انجام میانجیگری است یعنی قطر و بیان ایران و آمریکا هم مورد بحث قرار گرفته. یعنی دو بخش داشته، یکی رابطه دو جانبه بوده، یکی رابطه بین المللی و منطقه‌ای. در عمان هم مسئله‌ای که داره مطرح میشه اینطور که رسانه گزارش دادن، در دیداری که امروز آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه عمان انجام داد، میانجیگری هایی هست که عمان داره انجام میده، یعنی ایران و بعضی کشورهای منطقه به ویژه ایران با بحرین و ایران و مصر و همچنین ایران با ایالات متحده آمریکا. این از مهمترین محورهایی هست که در گفتگوهای مقام های ایرانی، هیئت ایرانی با مقام های عمانی در این سفر مطرح هست، اینطور که رسانه های محلی با گزارش دادم.
ایلیا، شاید بد نباشه همینجا اشاره بکنیم که همزمان با سفری که آقای امیر عبداللهیان به دوحه داشت، قطر یک قرارداد بسیار مهم و بلند مدت رو با چین امضا کرد در زمینه صادرات گاز، و اون هم از میدان مشترکی که با ایران داره. اما در کنار این دو سفری که آقای امیر عبداللهیان داشت، حالا او عمان رو ترک کرده و راهی کویت شده و پس از اون به امارات میره. این نگاه به این دو کشور چگونه است؟ و شاید بد نباشه بگیم که اصلا در طول این ماهای اخیر چه تحولاتی میان تهران و این دو کشور در جریان بوده.
حالا در زمینه روابطی که ایران با قطر و عمان داره، روابط حاوی مشکلات نبود. یعنی کشورهای خلیج فارس سیاستی رو در پیش گرفتن برای صفر کردن مشکلات، به این عنوان دارن پیش میبرن. ایران با این دو کشور اختلافاتی نداشته تا سال‌های گذشته، و برعکس نزدیک روابط هم وجود داشته. همینطور که میدونی در سفری که به قطر داشت، آقای باقری کنی همراهش بوده که با الیک مولا هماهنگ کننده اروپای مذاکرات برجام هم دیدار کرده، و این دیدار امروز هم ادامه داره. مذاکراتی که میان دو طرف ادامه داره، و به گفته منابع رسانه‌ای سه محور داره این مذاکرات. یکی حمایتی که جمهوری اسلامی داره میکنه از روسیه در جنگ با اوکراین، دومی مسئله برجام، سومی مسئله زندانیان خارجی در ایران هست که محور مذاکره است. اما در کویت و امارات متحده عربی، ایران با جمهوری اسلامی ایران با این کشورها داره اختلافاتی بوده تا دهه‌های گذشته. کویت کشوری هست که عمدتاً در سال‌های گذشته تلاش میکرده کاهش بده تنش‌های منطقه خلیج فارس با بقیه کشورها رو، با وجود اینکه خودش اختلافات داره. مثلا در وقتی که این کشورها با قطر به مشکل برخوردن، یک کشور میانجی بوده. در زمینه جمهوری اسلامی ایران هم این نقش رو به مقدار کمتر از عمان انجام داده. اما در امارات الان یک صفحه جایی در رابطه باز شده که عمده این صفحه مسئله اقتصادی هست، سرمایه‌گذاری‌های مشترک است برای کاهش تنش‌ها. چرا ترابط به خیلی نگذاشته از اینکه به حد سفیر بازگشته، چون که امارات هم مناسبات خودش رو با ایران کاهش داده بود، الان دوباره مناسبات با ایران کامل هست. مسئله اقتصادی مطرح هست، و مسئله دیگر که مطرح هست مسئله سیاسی است، مسئله یمن هست. امارات متحده از کشورهایی هست که از دولت یمن در مقابل شبه نظام الحوثی حمایت کرده، و مسئله یمن برای امارات هم بسیار مهم هست. مسئله امنیت امارات و مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، برای همین سعی می‌کنه این مسئله رو هم از راه دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران حل و فصل کنه.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم از تو. به هر حال هر کدام از این کشورهای حوزه خلیج فارس و روابط دیپلماتیک اونها با تهران لایه‌های بسیار متعددی داره. سعی کرد ایلیا که کمی به هر کدوم از اونها بپردازه. اما این سفرهای حسین امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه خلیج فارس و گمانه‌زنی درباره توافقاتی در این زمینه در حالی شدت گرفته که روز گذشته رخ دادی در آلبانی توجه عموم رو به خود جلب کرد. پلیس آلبانی وارد کمپ سازمان مجاهدین خلق در بیرون از پایتخت این کشور تیرانا شد، چرا که به گفته وزارت کشور آلبانی دادگاه حکم به بازرسی اشرف سه داده بود، اون هم در ارتباط با اتهاماتی درباره جرائم سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق میگه در این حمله یکی از اعضاش جان خود را از دست داده، اما پلیس مسئولیت این موضوع رو بر عهده نگرفته. این تحولات واکنش‌هایی هم داشته، از جمله در واشنگتن و همچنین سفارت آمریکا در تیرانا، که سفیر آمریکا امروز صبح از اقدامات دولت آلبانی حمایت کرد و گفته آلبانی حق داره که قوانینش رو اجرا کنه و این شامل هر مهمانی در این کشور میشه و مهمانان باید به قوانین احترام بگذارن. تنها یک روز پیش از این رخداد در آلبانی، فرانسه اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی همایش سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس برگزار نخواهد شد، و اینها تنها قطعاتی از یک پازل بزرگتری است که میخواییم هم اکنون بیشتر به اون بپردازیم و نگاه تحلیلی تری داشته باشیم. از همین رو دو مهمان روی خط داریم: حسین آقایی، تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه، و دامون گلریز، تحلیلگر صلح و امنیت بین الملل در هلند. سپاسگزارم از هر دو که همراه ما شدن در این مجله نیمروزی. آقایی میخواستم از شما آغاز بکنم و ابتدا ارزیابی کلی شما رو بدونم از آنچه که شاید نه دیروز و امروز، بلکه مثلا در یک ماه اخیر و در این روزها بیشتر داریم دربارش میشنویم، از این تغییر و تحولاتی که هم جنبه های استراتژیک داره و هم جوانب دیپلماتیک.
درود به شما و شنوندگان عزیز و جناب گلریز. من فکر میکنم که این تحول رو نباید به عنوان یک اتفاق تکی بهش نگاه بکنیم. به نظر میرسه که زنجیری از تحولات رو ما همونطور که شما اشاره کردید در طول چند ماه گذشته شاهد بودیم که اگر بین خطوط رو بخونیم، حداقل برداشت من این هستش که اینها میتونه بخشی از نوعی توافق پشت پرده بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی یعنی اروپا و آمریکا باشه. من چند مورد رو برای شما مثال میزنم به صورت مصداقی.
بله.
خب مثلا ما در طول چند ماه گذشته عدم تمایل دولت بایدن به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر جمهوری اسلامی رو داشتیم، مخالفت صریح آقای جوزف بورل با قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی، آزادسازی حدود 3 میلیارد دلار از اموال و دارایی بلوکه شده ایران در عراق با چراغ سبز آمریکا، مذاکرات پشت برده مشاور ارشد دولت بایدن آقای بریت مگرک با مقامات عمان و بعد سفر سلطان عمان به تهران و دیدارش با خامنه‌ای و بعد میرسیم به مکالمه تلفنی 90 دقیقه‌ای آقای رئیسی و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، بعد حمله به ساختمان سازمان مجاهدین در فرانسه و تصمیم پلیس فرانسه به لغو گرد همای مجاهدین و بعدم الان حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف سه در تیرانا و بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر این که آمریکا مجاهدین خلق رو نماینده مردم ایران نمیدونه. تمام اینا رو به نظر من در کنار هم قرار بدیم، حداقل برداشت من این هستش که چون جمهوری اسلامی در نتیجه تحولات مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی در موضع ضعف قرار گرفت، سعی کرده که یک نرمشی رو این بار هم نشون بده و عملا بدبستانهایی داره پشت پرده انجام میشه که این فکر میکنم ممکنه آخرین مورد نباشه و بعد موارد دیگری هم ما در روزها و هفته آینده شاهد باشیم.
حتما آقای درباره اون چیزی که شما یک توافق خوندین و ابعاد اون بیشتر میخوام صحبت بکنم، اما از آقای گلریز هم میخوام همین رو بپرسم. آقای گلریز، بسیاری خصوصا در این 48 ساعت اخیر میپرسند که آیا واقعا توافقی در راه هست با تهران، میان غرب و تهران، آیا اینها در آستانه یک اتفاق تازه دیپلماتیک هستند؟
درود بر شما خانم کاویانی، جناب آقایی و شنوندگان. همین امروز خبر رسید که در سایه حکم اعدام یکی از فعالین سیاسی کرد، همین مصطفایی، بعد از 10 سال که زیر شکنجه و اعترافات اجباری این حکم امروز اجرا شده، علی باقری کنی و انریک مورا بنا به اخبار در دوحه دیروز و امروز دیدار کردن. ببینید، این جناب آقایی توضیح دادند، لیست رو میشه خیلی گسترده تر کرد از اتفاقاتی که در حال افتادنه. واقعیت اینه که حکومت وارد یک کارزار گسترده دیپلماسی در منطقه و بین المللی شده که حتی به جنوب امریکا، امریکای جنوبی، حتی به اونجا هم این گسترش میرسه. ببینید، اصل موضوع به اینجا برمیگرده. اتفاقا حالا بحث اپوزیسیون و مخالفان رو میگذاریم کنار، گزارش یکی از محافظه کارترین کشورهای اروپایی که بیشترین روابط تجاری در حال حاضر رو با ایران داره، یعنی آلمان، نزدیک 1.5 میلیارد دلار در حال حاضر روابط تجاری داره، در گزارش سال 2002 که همین چند روز پیش منتشر شد،
2022
امنیت داخلی 22 بس میخوام سازمان امنیت داخلی آلمان نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه. در اونجا مطرح میکنه که فعالیت های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بسیار گسترده شده، از نگاه سایبری، پیگرد اپوزیسیون، گروگانگیری های دوتابعیتی، و اصل این موضوع رو در عمل در این تحلیل نگرانی حکومت از مخالفان داخلی و خارجی میبینه که تهدیدی هستند برای ادامه حیات رژیم. من اینو واقعا در داخل گیومه میگم، این نقل قول میکنم، مخالفان حکومت تهدیدی هستند برای ادامه حیات. به این معنا حکومت به این نتیجه رسیده که باید برای حل مشکلات آنی خودش برای بقا که در داخل ایران و در خارج از هست توسط ایرانیان نه غربی ها، باید وارد نوعی نرمش بشه با خارج از ایران و سرکوب در داخل. سرکوب در داخل، نرمش با خارج، و این چیزیه که ما مشاهده داریم میکنیم. و در کنار اون هم میبینیم که چطور غرب، نمونهش مبادله تروریستیه که محکوم شده در بلژیک با حداقل 6 گروگان اروپایی از چند کشور اتحادیه اروپا، صدور ویزا برای کسی که عضو سازمانیه که در سال در چند ماه گذشته در لیست تحریم‌های اروپا بوده، یعنی آقای زاکانی که شهردار تهران باشه توسط نخست وزیر بلژیک، و نمونه‌های بسیار زیادتری که نمونه اخیرش مسئله مجاهدین خلق در آلبانی هست که متاسفانه باید بگیم که کسانی که اونجا هستن حداقل به عنوان پناهنده های سیاسی نباید با تعرض مواجه بشن. حالا با اینکه حکم دادگاه بوده و پلیس کاری رو شاید بدون حکم دادگاه مثلا انجام نداده، همه اینها برمیگرده به اینکه حکومت بسیار نگرانه از اتفاقات داخل برای بقای خودش و داره امتیاز میده چه به عربستان، چه به کشورهای دیگه در منطقه و چه به غربی ها، حالا در مورد برنامه هسته‌ای و همچنین در مورد تعویض گروگان هایی رو که دستگیر کردن در طول چند سال آینده. و به نظر من این تازه آغاز کاره و ادامه خواهد شد.
آیه گلریز، اون چه که من از صحبت هر دوی شما متوجه میشم اینه که شما همه این تحولات رو در قالب یک بسته میبینید و معتقدید که به هر حال جمهوری اسلامی در حال مذاکره و شاید در آستانه دستیابی به یک توافق هست. اما آقای سوالم از شما اینجاست که تفاوت رو در چه میبینید امروز با شاید اون چه که نرمش قهرمانی رمانانه در سال 2015 خوانده شد وقتی که برجام به دست آمد؟ به هر حال اون توافقی معطوف به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و حالا شما و آقای گلریز از لایه‌های بسیار متعددی درباره روابط ایران با غرب دارید صحبت می‌کنید. فکر می‌کنید که چه تفاوتی خواهد داشت اگر که طرفین به یک توافق یا به یک اقدام بازدارنده برای جمهوری اسلامی دست پیدا بکنن؟
به باور من میزان نرمش جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی از سال 2015 بیشتر خواهد بود. ببینید، واقع بینانه بخوام نگاه بکنیم، خرج یا هزینه ماندن جمهوری اسلامی در جهان در عرصه روابط بین الملل برای غرب بیشتر شده و این هزینه رو از جمهوری اسلامی مطالبه میکنه و جمهوری اسلامی هم اهل امتیاز دادن هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی امتیاز بده، غرب هم از این مسئله استقبال میکنه در راستای منافع اقتصادی و سیاسی، حالا ژئوپلیتیک خودش. و مسئله مردم ایران در درجه اهمیت ثانویه و حتی سوم هست. به خاطر همین هستش که ما الان این جمهوری اسلامی و غرب به نوعی بازی همدیگر رو میخونن و یک میزی هستش که اینها در واقع روی اون میز شطرنج میشینن و بدبستان میکنن. این که ما برسیم به اون توافق یا تفاهمی که در واقع بین جمهوری اسلامی و غرب هستش، ممکنه این تفاهم انجام شده باشه، یعنی یک لزوما به معنای این نیستش که توافق کتبی باشه که امضا بکنن، نوعی بدبستان به صورت زمینی به صورت تفاهم پشت پرده انجام شده که ما این مسائل رو داریم میبینیم نتیجه ممکنه اون نوع تفاهم باشه، تفاهمی موقت برای اینکه غرب بتونه از جمهوری اسلامی امتیاز گیری بکنه. فقط من یه نکته اینجا اشاره بکنم، ببینید جمهوری اسلامی رو ما باید بازیخوانی بکنیم و چون توی این خیزش انقلابی با بزرگترین تهدید وجودیش در طول 44 سال گذشته روبرو شد، واقعا در موقعیت ضعف قرار گرفت، ولی در داخل اومد تاکتیک مدیریت توحش رو، یعنی ابتدا با سرکوب خونبار مردم در پیش گرفت تا اون شعله های انقلاب به طور موقت فرو بنشینه، به موازات ادامه سرکوب در داخل تمرکزش رو برد به خارج معطوف کرد تا با یه سری اقدامات تاکتیکی روابطش رو با کشورهای منطقه بهبود ببخشه، مثل عربستان. فقط من اینجا با صحبت آقای گوریز یه مقدار زاویه دارم. درسته نرمش رو در بود روابط بین الملل در بود خارجی سیاست خارجی داره انجام میده، ولی یک مقدار متناقض بود در واقع بازی جمهوری اسلامی. از یک طرف اقدامات تاکتیکی و نرمش رو انجام داد با کشور همسایه، ولی در رابطه با قدرت اروپایی و آمریکا سیاست تشدید تنش رو هم انجام داد. یعنی با افزایش غنی‌سازی و عملا تهدید به غنی‌سازی با غلظت 90%.
آقای یک عنصری به نظرم چون الان ما حدوداً 10 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، از یک عنصر به نظرم غافل موندیم در این بحث، و اون بحث حمایتی است که جمهوری اسلامی ایران در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کرده و موضوع کمک‌هایی که با پهپاد به روسیه کرد و موضوعی که مورد تحریم براش قرار گرفت، و میخوام ببینم که اون فاکتور در کل این معادله کجا میشه، چون شما تمام مدت از ضعف جمهوری اسلامی صحبت میکنید، اما به نظر میاد که اون موضوع هم به نوعی تبدیل به یک پاشنه آشیل برای غرب شده بود.
اتفاقا من همین رو میخواستم بگم، زمانی که اومدم به اشاره بکنم به تشدید تنش همین بود، اومد در واقع جمهوری اسلامی تشدید تنش رو هم با غرب به کار برد از طریق تهدید به غنی‌سازی با غلظت 90% و حمایت‌های پهبادی که از روسیه کرد در جنگ اوکراین و حتی تقابل با آمریکا در سوریه، تقابل با سنتکام در منطقه خلیج فارس، و اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی انجام داد. اینها از سر ضعف بود، ولی با یک هدفی که عملاً غرب رو در برابر دو گزینه قرار بده، یا دیپلماسی و سازش با جمهوری اسلامی یا درگیری و تنش نظامی با جمهوری اسلامی. غرب چون یعنی به طور مشخص آمریکا در مقطع فعلی کاملا درگیر جنگ اوکراین هستش، نمیتونه در واقع اولویت راهبردی خودش رو مسئله ایران قرار بده. بنابراین غرب در این معادله که جمهوری اسلامی در برابرش گذاشت، یعنی هم تشدید تنش و در این حال نرمش، گزینه دیپلماسی رو انتخاب کرده و عملا این نوع سازش و بدبستان رو ما شاهد هستیم، چون غرب نمیخواد وارد جنگ در این مقطع زمانی یا نوع تنش نظامی و حتی کمک به اپوزیسیون برای سرنگونی جمهوری اسلامی در مقطع فعلی بشه.
به اپوزیسیون اشاره کردید آقایی، میخواستم برگردم به این موضوع و از آقای گلریز درباره این موضوع بپرسم. آقای گلریز، شما به هر حال نیم نگاهی به تحولات داخل ایران دارید و اون رو از نزدیک دنبال میکنید. بسیاری از شهروندان در ایران در این روزها و هفته ها از خود میپرسند که غرب آیا به اونها پشت کرده یا خیر، اون هم در سایه جنبش زن زندگی آزادی، و میخوام از شما در این زمینه بپرسم به نظرتون با چه نگاهی غرب حالا کار رو پیش خواهد برد در زمینه حقوق بشر و حمایت از فعالیت های مدنی در ایران؟
ببینید، غرب در حال حاضر، حالا غرب منظورم این کشور امریکا و اروپا رو من در نظر میگیرم، حالا استرالیا و کانادا رو هم میشه بهش اضافه کرد، واقعیتش اینه که با یک بحران جدی در درون خودش مواجهه، در خصوص مسائل بنیادینی که ارزش‌های غربی، ارزش‌های حقوق بشری هستند، و این رو ما در مورد روابطش با جمهوری اسلامی و بقیه کشورها هم میتونیم ببینیم. واقعیت اینه که در 200 سال گذشته تاریخ ایران، دنیا به خصوص کشورهای بزرگ، کشورهای قدرتمند در هر دوره‌ای بیشترین تأثیر رو در تحولات داخل ایران گذاشتن. این برای نخستین باره که نگاه ایرانیان به این موضوع معطوف شده که منافع غرب به اصطلاح در تحلیل نهایی با رفتن جمهوری اسلامی محقق نمیشه، و در مواردی که باید نگاه راهبردی داشته باشن به مطالبات دموکراتیک و حقوق بشری مردم ایران، نگاهشون راهبردی نیست، بلکه انتخاب میکنن برای اینه که با جمهوری اسلامی پای میز بشینن. ببینید، این همون امریکای دموکرات ها در سال 97 هست که مجاهدین رو در فهرست تروریستی قرار داد. همین دموکرات ها، یعنی خانم کلینتون در سال 97، آقای کلینتون در سال 2012 مجاهدین رو از فهرست تروریستی خارج کرد. در دوران ترامپ، نزدیکان ترامپ مجاهدین رو به عنوان نزدیکترین دوستان خودشون حمایت میکردن، و در دوران آقای بایدن امروز میگن که مجاهدین نماینده مردم ایران نیستن. در نهایت امر به دنبال منافع خودشون هستن، و این آگاهی که من در ایرانیان میبینم، چه در داخل چه در خارج، که متوجه هستن که غرب دنبال منافع راهبردی خودشه، نه منافع حقوق بشری که مردم ایران به دنبال اون هستن، نه گذر از جمهوری اسلامی.
اما آقای بسیار گلریز در طول این 7-8 ماهی که از آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره، به هر حال فعالان سیاسی، خصوصا فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور رو دربارشون صحبت میکنم، نگاه جدی و معطوفی به کشورهای غربی داشتن برای ابراز حمایت از آنچه که در ایران میگذره، وضع تحریم ها، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریم، فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا. یعنی به هر حال یک سرمایه گذاری بر روی حمایت کشورهای غربی داشتن، نداشتن؟
نه نه نه، اینها همه تزیینی و نه راهبردی بوده. چه بسا که وقتی که شهردار تهران رو که عضو بسیج دانشجویی هست که در لیست تروریستی، در لیست تحریمی اروپا قرار داره، نباید سفر بکنه به اروپا. چه بسا که لیگ ورزشی، ورزش‌های اروپا که خرید اون، امتیاز خریدش توسط صدا و سیما که از 22 دسامبر در لیست